بزرگواران در جلسه و آرزوی قبولی توسلات و عزاداریاتون در طول این دهه اول ماه محرم که به فضل خدا و توجهات ولیعصر علیه السلام موفق شدیم رسیدیم به شب تاسوعای سید الشهدا که به جرأت میتونم اینو از جایگاه منبر بگیم که یکایک من و شمایی که امشب تو این محفل و مجلس هستیم سالمونو به انتظار محرم میشینیم، سالمونو، یعنی این ایام رو میشماریم چقدر تا محرم مونده. خیلی از دوستان، خیلی از رفقا من گاه گاهی برخورد داشتید، دیدید تو فضای مجازی وقتی وبسایتشون رو مثلا باز میکنیم روز شمار گذاشتن تا محرم، یعنی دقیقا این عاشورا تموم میشه باز دو مرتبه شروع میکنه این روز شمار به کار کردن که چند روز دیگه باقی مونده. عشق همه ما این دهه اول محرم است و اظهار ارادت محضر مولانا الحسین سلام الله علیه که وقتی حال و هوای شهر رو به لطف الهی این شب و روزا گاهی توفیقیست داریم دور میزنیم نگاه میکنیم شور و هیجان نسل جوونمون الحمدلله، اون هم در خونه امام حسین سلام الله علیه. من به رفقا عرض میکردم طول همین امروز که چی میشد خدا اصلا همه سالمون محرم قرار میداد و این شور و این حال اینقدر زود گذر نبود، فقط عطف به این ده روز نبود، سالمون رو اینجوری ما با این چایخونه های سید الشهدا و با این مجالس و محافل ابی عبدالله سر می‌کردیم. و در کنار این شورها و احساسات انصافاً میشه به جرأت اینو گفت که یه سلسله محدودیت‌هایی هم که وجود داره خودشو خیلی خوب نشون میده. من حالا اینجا میگم از جایگاه منبر که مشهد با عنوان یک کلان شهر به تعبیری مذهبی، کلان شهری که تو دنیا خلاصه حرف برای گفتن داره، از بسیاری از شهرهای دنیا که عنوان مذهبی یدک میکشن مشهد، چه از حیث جمعیتی چه از لحاظ کمیتی الحمدلله مدعیست، بزرگتر، زیباترین ترکیب بندی نقشه شهری رو داره. اما اگر یه شب تاسوعای اینجوری بشه بعد جوونا بخوان جمع بشن، ما انصافا نداریم تو این سطح شهرمون یک فضا و یک مکانی که بخواد اینجوری همه جمعیت رو در خودش جای بده. من الان می اومدم داخل جلسه واقعا دوستان و رفقایی که بیرون واسطه بودن و به چه کیفیت تو خیابون نشسته بودن واقعا یه اظهار خجالت زدگی و یه احساس شرمندگی بهمون دست میداد که چرا نباید جا داشته باشیم و بتونیم اینجوری خلاصه پذیرایی کنیم دوستان به این کیفیت بنشینن. من داخلم اومدم با رفقای دستم در کار جلسم صحبت پیرامونی مهم داشتم، هم عزیزان هم متذکر میشدن که به جرأت میتونیم بگیم از آغاز جلسه تا همین لحظات قبل میفرمودن قریب به 1000 نفر رو ما میتونیم بگیم که آمدن فقط رفتن به خاطر محدودیت مکانی و جایی که برای خودشون مشاهده میکردن، که من شخصا قائل بر این هستم که نباید مشهد اینجوری باشه. مشهد باید یه فضاهای وسیع و بزرگی رو دارا باشه. حالا حتما نباید جای سالن ورزشی باشه. ما یه حسینیه های خلاصه به این بزرگی و عظمت رو لازم داریم که بتونیم در چنین شبهای شب تاسوعا و شب عاشورا خیلی جوونی که دارن وارد میشن رو بتونیم پوشش بدیم. جوون خوب یعنی همین، اینایی که نشستیم و همه تشریف آوردن جوان هاست. این هم یکی از نیازهای نسل جوانی که باید بهش اهتمام داده بشه و مورد توجه قرار بگیره. انشالله که این مشکلی که ما تو سطح شهرمون داریم، یعنی کمبود و کسری مکانهایی که ما بتونیم پوشش بدیم خیلی عظیم جمعیتی رو، در آینده نه چندان دور به بازوی توانمند کسانی که تو دستگاه سید الشهدا سلام الله علیه بودند و این خدمت ها رو انجام دادن تا الان به این کیفیت ساری و جاری بوده، انشالله که هرچه زودتر این مهم هم برطرف بشه و با مکانها و حسینیه های بسیار وسیع‌تر و بزرگتری انشالله بتونیم پذیرای مجالس و محافل سید الشهدا باشیم. صلوات عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وافضل بريته نير الأعظم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في وليا وحافظا ودليلا تمتعه فيها طويلا يا صاحب استر بیارین بالا یا به یاد بی دست کربلا یا صاحب جانم ای یاد تو صفای وضو و نماز من آقا ای یاد تو صفای وضو و نماز من رخسار تو همیشه بود رو به روی من رخسار تو همیشه بود رو به روی من بی روی تو ز آرزویم دل نمی کنم بیروی تو ز آرزویم دل نمی کنم دیدار توست در همه دم آرزوی من دیدار توست در همه دم آرزوی من یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ یا صاحب زمان، جانم یا صاحب زمان، یا بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو، یعنی که سر من به فدای قدم تو، و امنن علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و رؤیته، اجعل صلاتنا به مقبولا و ذنوبنا به مغفورا و دعاءنا به مستجابا و همومنا به مکفیا و هوائجنا به مقضیا، و صل علیه و علی آبائه الطیبین و الطاهرین. خداوند علی الاعلا رو به منزلت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها و به قداست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علی قسم میدیم دیدگان رمق دیده ما را آینده نچندان دور به سیمای دلربای امام عصر روشن و منور بفرماید، ما را آق آن وجود مقدس ممیراند و همه اونایی که بین ما بودن در این مجالس و محافل شرکت می کردن، به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب می نمودن، به ویژه و علل خصوص حسینیای عالم که از بدو تأسیس مجالس مولانا الحسین اومدن تو این محافل و مجالس نشستن، با همه مشقتها، سختیها، مشکلات کار به نحوی کنار اومدن، ولی این پرچم و این علم و این بیرق رو نگه داشتن و به نسلهای بعد سپردن، تا اونهایی که در همین دقایق و لحظات قبل به سوی جوار رحمت عالی الهی شتافتن. خداوند علی الاعلا همگانشون رو در ثواب مجلس امشب ما سهیم و شریک بفرماید. صلواتی محضر سید الشهدا تقدیم کنید. توفیقی بود به لطف پروردگار عالم و توجهات ویژه امام عصر علیه السلام در طول این چند شبی که از مجلسمان و محفلمون سپری شد، با سروران ارجمند این چنین گفتیم که سید الشهدا با نیت بازخوانی دین جدش و زدودن تحریف ها و بدعت ها از شریعت سید النبیین و با هدایت انسان های به زلالت کشیده شده از مدینه پیغمبر به مکه مکرمه و از مکه مکرمه به جانب کربلا حرکت کرد و اگر نبود این سیر سید الشهدا، اگر نبود این بازخوانی از دیانت، اگر نبود این زدودن بدعتها و تحریفها از شریعت سید المرسلین، به جرأت می شود گفت اصلا معلوم نبود بر سر اسلام و مسلمین چه می اومد، بر سر این دین و بر سر این دیانت چه واقع می شد. امروز اگر اسلام حیات دارد، اگر امروز مکه با همه شکوه و عظمتش پابرجاست، امروز اگر یک چهارم جمعیت زمین ندای لا اله الا الله و اقرار به رسالت سید النبیین دارن سر میدن، امروز اگر حقیقت نماز و اذان بر پیکره زمین تنین انداز است، ما همه را مدیون و مرهون مولانا الحسین سلام الله علیه هستیم که یاد سید الشهدا باید گرامی داشته بشه و حضرات معصومین هم با انشاء زیارتهایی برای ابی عبدالله هم ارزش‌های بازخوانی شده توسط سید الشهدا رو برامون یادآور میشن و هم به این کیفیت نام ابی عبدالله و یاد سید النبی و یاد سید الشهدا رو شیعه به فرمایش معصومین جاری و ساری میسازد. ما تو این چند روزی که از بحث و گفتگو گذشت، با این نگاه و این نگرش به واقعه عاشورا و قصه کربلا، نماز رو به عنوان یکی از مبانی عاشورا در سیره سید الشهدا مازگو نمودیم. رسیدگی کردن به احوال خلق خدا، به ویژه اهل ایمان، بالخصوص مجموعه ارحام و در صدر همه اونها پدر و مادر رو با دوستان بازگو نمودیم. حالا امشب تو ادامه این مسیر بحثمون که جنبه ای از مبانی عبادی و یک مؤلفه از مهمات اخلاقی رو یادآور شدیم، در این شب تاسوعای سید الشهدا سلام الله علیه با یک نگرش اعتقادی محضر دوستان گفتگو خواهیم کرد، کما اینی که قبلش من می طلبم از همه دوستانم با توجه ویژه‌شون در این صحبت و سخن ما رو مورد یاری قرار بدن. نکته اول، همون طوری که همه واقف هستند و مستحضرید، کربلا در متن احادیث و روایات اهل البیت به خودی خود موضوعیت داره. مرحوم ابن قولویه قمی در کتاب با ارزش کامل الزیارات احادیثی رو در این زمینه و در این جنبه بیان می‌دارد که انصافاً شکوه و بلندای زمین کربلا رو از قبل احادیث روایات اهل البیت میشه دید. گفت زمین مکه رو وقتی خدا آفرید و به عنوان ام القرا شروع به اباحات نمود، ذات حضرت اله خطاب به زمین مکه فرمود زیاد به خودت نبال و اباحات ننما، که من زمین دیگری رو هم آفریدم که از منزلت و شرافت اون زمین در برابر زمین مکه به حد و اندازه است که اگر فضائل و عظمت زمین مکه رو در برابر اون زمین قرار بدم، مثل این میمونه که قطره رو در مقابل دریا قرار دادم. زمین مکه به خود مبال که زمین دیگری آفریدم که تو زمین مکه اگر شکوه آن زمین رو نپذیری، تو زمین رو به آتش غضبم خواهم سوزاند وقتی پرسید خدا یا چه زمینی است که از ام القرا هم به بیانی عزیزتر و والاتر است، جواب داده شد اون زمین زمین کربلاست. حضرات بزرگواران، زمینی که از هیچ نقطه عالم نیست که افراد بتوانند سوغات اون بلده و اون دیار رو خاک اختیار کنن الا زمین کربلا. از هیچ جا خاک رو به عنوان سوغات نمیارن، اما این زمین به حدی قداست و شرافت داره که خاکش رو به عنوان سوغات میبرن و عارفان و بندگان صالح خدا این خاک رو توتیای چشم میدانن. کربلا زمینی است که تمام انبیاء رسول الهی در این زمین که وارد شدن یا خون ریختن و یا اشک از دیده جاری ساختن. ابراهیم وقتی از فضای زمین کربلا میگذشت شترش رمید، جناب ابراهیم از پشت شتر بر زمین افتاد، سرش به سنگی اصابت کرد و پاره شد، خون جاری شد. عرضه داشت خدایا این تاوان چه عملم بود؟ جواب داده شد جناب ابراهیم این تاوان عملی نبود، از زمین کربلا می گذشتی، زمینی که در نزد خدا در کمال عزت و عظمت است، در این زمین خون عزیزترین خلق خدا ریخته میشه، به همین جهت رسولی از این زمین نمی گذرد مگر خونش در این زمین ریخته میشه. خون شما به این جهت ریخته شد. موسی از زمین کربلا نمی گذرد مگر در حال عبور سنگی بر کفش موسی اصابت میکنه، نه تنها کفش موسی رو میدرد، پای کلیم خدا رو مجروح میسازد به شکلی که قطرات خون بر زمین میریزه. کلیم الله وقتی گفت خدایا این به چه علتی بود، به چه مطلبی بود، جواب داده شد تاوان عملی نبود. اینجا زمین کربلاست، زمینی است که خون بهترین خلقم در این زمین ریخته میشه، رسولم از این زمین نمیگذرن مگر خون بر این زمین میریزن. نه تنها رسول الهی خون ریختن، بر روی این زمین مابقی انبیاء الله اشک از دیده جاری ساختن، سوای از اینی که قریب به 400 پیغمبر، قریب به 400 وصی پیغمبر در زمین کربلا مدفونن و سوای از اون 72 نفر که به عنوان رؤوس اصحاب سید الشهدا محسوب میشن، به عنوان اصحاب الحسین آخرخان و تاریخ نویسان قائلن حدود 200 و اندی انسان در زمین کربلا دفن شدن. حتی یه عده از شهدای کربلا هستن، اینا بعد از واقعه شهادت امام حسین رسیدن. برید مقتل و دفع ان ابی مخنف رو نگاه کنید، بعضن 15 نفر، بعضن 20 نفر، بعضن 25 نفر، بعضن 30 نفر نوشتن افرادی رو که آمدن دیدن خیمه ها رو دارن آتیش میزنن، سید الشهدا رو به شهادت رسوندن، اموال اهل حرم رو دارن غارت میکنن، اینها شمشیر از نیام کشیدن، دوباره جنگ در گرفت و اینها هم در کنار سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسیدن که مشهور مورخان عدد شهدا کربلا رو بالای 200 خورده ای می نویسن که رؤوسشون این 70 و چند نفری است که در کنار ابی عبدالله به شهادت رسیدن. اما دوستان و بزرگواران، در این زمین و در این بلده ای که از حیث شرافت خدا از زمین مکم عزیزتر قرارش داده، توی این بلده و زمینی که انبیا خون ریختند و اشک از دیده جاری ساختند، توی این بلده و منطقه ای که رسول انبیاء الهی و اوصیاءشون آرمیدن، شهداء کربلا که به تعبیر امام باقر سادات شهداء امت جدن محسوب میشن، گذشتگان به اینا باختن، آیندگان هم از اونها نخواهند توانست پیشی بگیرن، همه اینا تو زمین کربلا آرمیدن، باید از عرشگاه منبر به جرأت گفت کسی اون مقام و منزلت و جلال عبد الصالح آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه رو نداره. همه در این فضا تحت قبه یک نفرن، همه در این زمین در شعاع انوار یک گنبدن، اون هم حرم مولانا الحسین علیه السلامه. اما جلو امام حسین خدا به یه نفر اجازه داده نه تنها گنبد و بارگاه داشته باشه، نه تنها در برابر مولانا الحسین صحن و سرا داشته باشه، حتی عزیزان سلام نامه مجزا به خود داشته باشه. زوار وقتی وارد کربلا میشن قبل از تشرف به محضر سید الشهدا علیه السلام اول به آستان بوسی اون آقا به شتابن، به بیان خود رخصت از او بگیرن، بعد تازه پاشونو بذارن تو حرم ابی عبدالله. اون کسی نیست غیر از ابوالفضل العباس، ابوالفضل العباسی که در مقام و جلالش همین بس که وجود مقدس امام صادق فرمود کان عمنا العباس ابوالفضل. حضرت فرمود همانا وجود مبارک عمویم عباس سلام الله علیه اب همه مناقب و سجایا و فضائله. درست کنیه ایشون ابوالفضله، درست پسری از پسران ایشان فضل است، هرچندی که از فضل پسری باقی و فرزندی باقی نماند و نسلش منقطع شد، از پسر دوم ابوالفضل یعنی عبیدالله ابن عباس نسل ابوالفضل العباس امتداد پیدا کرده، امام سلام الله علیه فرمود عمویم را اگر ابوالفضل میخوانند بدین جهت است که در او جمع همه خصلت ها و جمع همه خوبی ها و جمع همه فضیلت ها شده بود. حضرات بزرگواران در مجلس، من امروز نشسته بودم در مقام آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه تأملی می کردم، آقایی که باید متذکر شد. در روایت امام صادق فرمود روز قیامت نیست کسی که به شهدا غبطه نخوره، کسی نیست روز قیامت که به مقام شهدا و درجه شهدا غبطه نخوره. در بین شهدا نیست شهیدی که به شهدا کربلا غبطه نخوره، و در بین شهدا کربلا با اینی که شما مثل علی اکبر رو دارید، مثل قاسم رو دارید، مثل زهیر ابن قین رو دارید، مثل مسلم ابن اوسجه رو دارید، مثل وهب ابن عبدالله کلبی رو دارید، نیست کسی که قبطه به مقام ابوالفضل العباس سلام الله علیه نخوره. همه به حال شهدا، شهدا به شهدا کربلا، شهدای کربلا به ابوالفضل العباس قبطه میخورن. ابوالفضلی که امام باقر فرمود روز قیامت پیغمبر به امیرالمؤمنین میفرمایند که شفیعه در این روز زهرای مرضیه است، به دخترم فاطمه بگو برای وساطت و شفاعت به درگاه و دربار عالی الهی چی آوردی؟ حضرت فرمود وقتی امیرالمؤمنین به حضرت صدیقه می‌فرمایند برای وساطت و شفاعت چی آوردید، بیبی یه جواب فقط به حضرت امیر میدن، من دستان ابوالفضل رو امروز برای وساطت و شفاعت به دادگاه عدل الهی آوردم. شما حالا بنشینید و ترسیم کنید مقام ابوالفضل العباس سلام الله علیه رو. آقایی که دوستان در محفل وقتی احوالش رو میشینیم مورد مطالعه قرار میدیم، جدای از اون خصائصی که در وجود مبارک این آقا بوده، من تو بعضی از مجالس امشب گاه به رفقا عرض کردم، متذکر شدم، گفت امیرالمؤمنین به حضرت عباس سلام الله علیه به جناب عقیل فرمود عقیل شما رو خدای متعال قدرت‌های متعددی داره، یکی عالم به قبایل عرب هستی، یک قبیله ای رو من رد میخوام که این قبیله دارای یک سلسله صفاتی باشن، یک این قبیله از نظر ساختار جسمی انسان‌های توانمند و تنومندی داشته باشن، یا آدمای ریزنقش و ظریف جسه نداشته باشن، آدمایی باشن در کمال ساختار تنومند و رشید، و ثانیاً در کنار اون ساختار و قد و قامت توانمند و رشیدشون میخوام یک دل دریایی داشته باشن، یک دلی به بزرگی به تعبیری دنیا داشته باشن. گفت آقا با این خصائص من میخوام بپرسم برای چی میخوایم؟ فرمود میخوام از اون قبیله همسری اختیار کنم و از اون همسر پسری برای من به دنیا بیاد که اون پسر رو من برای روز خاصی لازمش دارم. گفت با این توصیف من فقط میتونم بگم قبیله بنی کلاب رو رد دارم. مردمان قبیله بنی کلاب هم از نظر ساختار ظاهری بدون عیب و نقصن، ساختار چشمگیری دارن، و ثانیاً هم از نظر درونی در کمال فتوت و شجاعت و مردانگی هستن. من یه تأمل میکنم شما رو در جریان امر قرار میدم. با تأمل اولیه سراغ حزام کلبی آمد، قصه رو باش مطرح کرد، شنیدم دختر داری، میخواستم دخترت رو برای شخصی خواستگاری کنم. او پرسید طرفمون کی هست که جناب عقیل ابن ابی طالب خواستگاریش اومده؟ گفت همینقدر بدون از من به مراتب مهمتره. گفت کیه که از شما مهمتره؟ فرمود برادرم امیرالمؤمنین. بدون تأمل گفت علی دختر ما رو به پذیر ما پیشکش دربار حضرتش میکنیم، اما عقیل چیزی که هست این دوره زمونه یه دوره ایه که باید با خود دخترم قصه رو مطرح کنم، رأی و نگاه و نظر خودش رو هم بدونم. من باباش چشم، ولی او هم باید اظهار رأی بکنه. بهت جواب خواهم داد تا شما به امیرالمؤمنین اطلاع بدید. گفت اون روز وقتی حزام کلبی عازم منزل شد، وارد شد، دید دخترش نشسته و خانومش هم داره موهای دختر او فاطمه کلابیه رو داره شونه میزنه. دختر برای مادر داره نقل میکنه دیشب یه خواب عجیبی دیدم. پرسید مادر جون چه خواب دیدی؟ خیره؟ گفت دیشب خواب میدیدم وسط یک باغ بسیار مجلل مفصل نشسته بودم، در حینی که من وسط این باغ بودم یک باره ماه آسمان ها کنده شد، افتاد تو دومن من، پشت سرش 3 ستاره یکی پس از دیگری فرود آمدن در دامن من. مادر شروع به تعبیر خواب دختر کرد. گفت دخترم تعبیرش اینه که یه بزرگی خواستگاریت میاد و تو همسر او خواهی شد و از قبل او صاحب 4 پسر میشی که در بین این پسرات یکیشون خلاصه چهره‌ای خواهد شد، در بین این 4 تا یکیشون ماندگار خواهد شد. میگه جناب حزام پدر فاطمه کلابیه اومد جلو، گفت حالا الباقیش رو به من بسپرید، شما چی میخواید بگید؟ گفت امروز جناب عقیل آمده بود دخترمون رو خواستگاری میکرد برای علی ابن ابی طالب، من اظهار موافقت کردم، حالا میخوام ببینم جواب و رأی شما چیه. جواب و رأی و مثبت وقتی ارائه کردن، مواصلت شکل گرفت. فاطمه کلابیه به خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد شد، اولین فرزندی که از قبل فاطمه کلابیه در خانه امیرالمؤمنین متولد شد، وجود مبارک امیر، اسمش را عباس گذاشت، به معنا و مفهوم عبوس للاعدا، نسبت به دشمنان بسیار غضبناک و خشمگین، کما اینی که بعضی از لغت شناسان عرب عباس رو به عنوان اسمی از اسماء شیر هم معرفی کردن. برای شیر 10 نام است، او رو اسد، لیث و حارث، قزنفر، عباس میخوانن. عباس یکی از اسماء 10 گان است. امیرالمؤمنین اسمشو عباس گذاشتن، اما این آقازاده ای که ابوالحسن نامش رو عباس نهاد، مردم مدینه او رو با عنوان قمر خطاب میکردن. اینا جزء خصائص ذاتی و وجودی خود ماه منیر هاشمیون ابوالفضل العباس سلام الله علیه است. عرب ماه شب 14 رو نه تنها میگه قمر، از باب تشبیه انسانی که از نظر زیبایی حظ اعلا دارد او رو هم قمر میخواند. با همه این تفاصیل تاریخ شهادت داد 3 نفر رو بیشتر قمر نگفتن. نفر اول جناب عبدالمطلب است، جد پیامبر و امیر المؤمنین.
از ایشان تعبیر به قمر البتها می شود. نفر دوم عبدالله پدر پیامبر است، از او تعبیر به قمر العرب می شود. عزیزان در مجلس، نفر سوم این آقازاده است که در دامان ام البنین قدم به عرصه هستی می نهد که از او نه تعبیر به قمر البتها و قمر العرب، بلکه از او تعبیر به قمر بنی هاشم می شود. نه تنها اون سیرت زیبا را خدای جل و علا به جناب ابوالفضل العباس ارزانی میکنه که هرگاه بعضن برای بازیهای کودکانه از خانه بدر میشد، جناب ام البنین ناگزیر بود روی او را در قالب نقابی بپوشاند. خدا از حیث ساختار جسمی قد و قامتی برای وجود زیجود او ارزانی کرده که بسیار از بزرگان و مورخان نوشتن وقتی سوار بر مرکب می شد به خاطر قامت رشیدی که داشت پاش راحت به زمین می رسید، گاه پا در دهانه رکاب هم قرار نمی داد. یعنی یک چنین قامت رشیدی و در نهایت ملاحت چهره، خدای جل و علا اولین فرزند جناب فاطمه کلابیه را از قبل امیر المؤمنین به تصویر می کشه. خود ساختار رشید و در کمال شجاعت، عزیزان، غرور برای انسان به همراه می آورد. یعنی هم ساختار رشید، هم فتو، هم شجاعت خود به خود باعث می شه انسان دیگران را یک مرتبه پایین تر مشاهده کند. در حالی که قمر بنی هاشم سلام الله علیه برعکس همگان در کمال فتوت و تواضع و مردانگی بود. تاریخ نوشت همین بس که او در زمان گام برداشتن و حرکت کردن هیچگاه بر امام مجتبی و سید الشهدا تقدم نورزید، همیشه یک قدم پشت سر امام حسین و ابوالفضل حرکت میکرد. متولد سال 26ه، متولد 26 است یا 24، در این دو عدد مورخان اختلاف کردند. علی اکبر متولد سال 33 هجریه، یعنی اختلاف چندانی قمر بنی هاشم با جناب علی اکبر از نظر سنی نداره. خیلی وقتا که دنبال امام حسین حرکت میکرد، علی اکبر پشت سر ابوالفضل العباس حرکت میکرد. خب پشت سر عمو گام بر میداشت و قدم بر میداشت، اما خیلی وقتا نوشتن حضرت به علی اکبر هم اجازه نمیداد که در پس او حرکت کنه. قائل بود یا همگام من قدم برداری یا پشت سرت حرکت میکنم. وقتی علی اکبر سوال میکرد آقا جون چرا، میفرمود شما از نظر نسب دارای مرتبتی هستید که هیچ وقت نمیتونم به خودم این اجازه رو بدم که بر شما مجموعه تقدم داشته باشم. حضرات، عباس ابن علی سلام الله علیه، کسی که امام صادق با عنوان السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین او رو خطاب می نماید، عباس ابن علی که به شهادت جمیع ارباب ادب در هر نمازتان که السلام علینا و علی عباد الصالحین می گویید، قائلا بر پایه این عبارت امام صادق، او دخیل در سلام نماز یک یک شما اهل ایمان و عباد خداست. حضرات، درسی که در قدم اول به همه من و شما میده، معرفت است به ساحت مقدس امناء دین خدا و در صدر همه صدیقه کبرا و حضرت زهرا سلام الله علیها. من این رو به جرأت میخوام از جایگاه منبر بگم که بسیاری را یافتم که به جایی اگر رسیدن از همین حرمت ورزی به ساحت سیادت و ذرائر صدیقه کبرا. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اعلی الله مقامه گفت اطفال سید وقتی میدید به قد جلوشون وامیستن. به مرحوم حاج شیخ اعتراض گاه میکردن، آقا جلو طفلش دیگه چرا بلند میشی؟ میگفت شما که حرم میرید چرا در دیوار رو میبوسید؟ میگفتن خب در دیوار حرمه. میگفت باریکلا این ارزش ذاتی نداره، این چوب است و آجر است و خاک است و گچه، ولی چون شده درب آستان امام معصوم سلام الله علیه قداست یافته و میبوسید. این طفل ولو 4 سالشه ولو 5 سالشه، جدش پیغمبر فرموده لحمهم لحمی و دمهم دمی، به احترام پیغمبر، به احترام امیر المؤمنین، به احترام زهرای اطهر من احترامشون میکنم، با بقیش باشه با خودشون هر جور میخوان با من رفتار کنند و با من معامله کنند. به این احترامش مرحوم شیخ رو برید ببینید به کجاها رسید. هر اگر مورد بخشش سید الشهدا قرار گرفت به خاطر همین احترامش به امناء دین و در صدر همه به صدیقه کبرا حضرت زهرا. اگر جناب ام البنین چون ستاره‌ای در زندگی پسر ابی طالب می درخشد به واسطه همین ادبش به امیر عالم و وجود مقدس صدیقه طاهر است. عباس هم این درس رو برای همه در سینه تاریخ به یادگار می زد. خودش رو در برابر زرائر زهرا ولو ازش سنن کوچیکترم بودن خودش رو هیچگاه تقدم نمی داشت. دختر امیرالمومنین رو هیچ وقت با لفظ اخیه خواهر خطاب نمی کرد، همیشه با عنوان یا بنت امیرالمومنین خطاب می کرد. نوشتن بعضی شب عاشورا امام حسین سلام الله علیه بعدش اینی که به اصحابش فرمود فردا کشتن است و بس، همتون برید دنبال یه وداع مختصری با اهل و عیالتون داشته باشید، با خانواده‌هاتون داشته باشید. همه رفتن، خود حضرت بلند شد یه دوری پشت سر این خیام و دوربر حرم بزنه، در حال جستجو بود دید صدای گریه داره میاد، آمد پشت خیمه، دید ماه منیر هاشمیان شمشیر بر زمین زده، زانو بغل گرفت، آسمون رو داره نگاه میکنه. ناله آرام عباس ابن علی به گوش میرسه. تا چشش افتاد به امام حسین، بلند شد اشکاشو پاک کرد. حضرت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن عباس اینجا نشستی؟ سری تکون داد، کجا باید میرفتن؟ فرمود من به همه گفتم برید وداع کنید، چرا نرفتی؟ زد زیر گریه. قاسم رفته، آقا که خب خواهرهاش هست، علی اکبر اگه رفته که بنا به اقوالی مادرش هست، خواهرهاش هستن. حضرت فرمودن خب تو چرا نرفتی؟ گفت من کسی رو ندارم من برم. حضرت فرمودن کسی رو نداری؟ چرا نرفتی دیدن زینب خواهر گریه عباس تو برابر شد؟ گو آه نفرمین خواهرم زینب، زینب برادر مثل شما داره، من زینب غلامشم قبول بکنه، من افتخار میکنم اباحات میکنم. اونجا بود که حضرت آوردن حضرت زینب در تعبیر خیام حضرت زینب و متقاضی شدن که باید این وداع صورت بگیره، که حضرت زینب وقتی اومدن با گلایه به ابی عبدالله گفتن از کی منتظر نشستم که عباسم بر من وارد شده، نمیدونم چی شده بود از من دلگیر شده نمیاد. نهایت ادب بود قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، اینقدر ادب که هیچ کسی تو بین اهل حرم به تعبیری اطفال اینقدر باهش معنوس نبودن. با اینقدری که با ابوالفضل معنوس بودن نداریم کسی دیگری رو که اینقدر کودکان و اهل حرم با او محشور باشن، با او معنوس باشن. ادب عجیبی داشت به فرزندان صدیقه طاهره. خدام چه مقامی بهش داده، خدام چه رتبه‌ای بهش داده، خدا چه درجه‌ای به ابوالفضل داده. همین بس بخوانید که وقتی تو زیارت امام حسین میری میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای ابا عبدالله. تو حرم امیرالمومنین بگو السلام علیک یا ابا الحسن یا امیرالمومنین. تو حرم حضرت رضا بگو السلام علیک یا ابا الحسن رضا. اما تو حرم ابوالفضل وقتی وارد شی بگو سلام الله، من که باشم که بر این خاطر عاطر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم. بگو سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و الشهداء و الصدیقین علیک یا ابن امیر المؤمنین. سلام خدا، سلام ملائکه خدا، نصار و ایثار تو ای پسر امیر المؤمنین، پسر امیر المؤمنین، پسر امیر المؤمنینی که بدون تعارف باید گفت تو عالم تشیع کارد وقتی به استخونمون میرسه اول اسمی که به زبونمون میاد، به ذهنمون میاد، به دلمون میاد نام نامی این آقاست. من بختم میگیرم ولی شب تاسوعاست، ببخشید بر من. گفت این ذریح مقدس بر قبر آقا ابوالفضل العباس رو وقتی که ساخته بودنش آوردنش تهران کارای اداریش صورت بگیره بفرستنش عراق، مردم تهران تقاضا دادن اینو یه شب بذارید ما باش وداع کنیم. اینو گذاشته بودن مقابل اداره اوقاف و وقت. مردم تهران اون شب چه کردن با این ذریحی که الان بر قبر حضرت ابوالفضل نصب هست؟ چه کردن با این ذریح؟ اون شب یک فرد مسیحی
که از تجار تهران محسوب میشه و خدا تو کل عالم یه دونه دختر فقط بهش داده و دخترش مدتی در بستر بیماری و خلاصه مشکلات مغز و اعصاب به سر می برده، چندین مرتبه کاسه سرش رو بر می داشتن، مغزش رو عمل کردن، اون شب بهش گفتن آقا این خلاصه کاری از پیش نمیره و دیگه امشب رفتنیه. خانوم این آقای مسیحی میگه که خب حالا که دخترم میخوام بمیره میبرمش خونم، بذار هر طور میشه داخل خونم بشه، اقلا برنامه های مذهبیمون رو انجام بدیم، بیارن دختره رو منزل، پدره که تاب دیدن این لحظات و حالات رو نداره. بزنش میگه من میرم بیرون یه دوری میزنم بعد میام، خلاصه نمیتونم ببینم این از دست رفتن گل زندگیمونو. همینجوری که میگه داشت دور میزد تو این خیابونان که ساعاتش سفری بشه بعد برگرده خونه کار یک سر شده باشه، گفت داشتم میامدم دیدم یک صدایی داره به گوشم میاد. اون شب زریح رو مقابل اداره وقت قاف گذاشته بودن، مردم اون شب داشتن ودا میکردن، این صدا به گوش یه آقا میاد. چه صدایی؟ ای با وفا ابل فز مشکل گشا ابل فز خیلی ما شالله آمادن، خیلی آماده اید الحمدلله. حقم همینه، شب تاسوعاست، مجلس شما باید پیش ببرید، ما دنبالتون بیاییم. کیا میخوانه امشب ابوالفضل اربعینشون رو امضا کنه؟ ای با وفا ابوالفضل مشکل گشا دید یه شیعی و ملت دورش جمع اند و به پیر مردی برخورد، گفت چه خبره؟ پیر مرده با عصبانیت گفت مسلمون نیستی؟ گفت نه من ارمنیم مسیحیم. یه مقداری با حالت آرامتر گفت حسین ما رو میشناسی؟ گفت بله. گفت برادرش ابوالفضل چی؟ ارمنیه. گفت بله. چطور مگه؟ گفت یه زریح ساختیم میخوایم ببریم کربلا، رو قبرش نصب کنیم، امشب مهمون ماست، داریم باش ودا میکنیم. با گفتن این جمله این آقا میگه آمد نزدیک زریح، زریحی که تهرون میخواد بره کربلا رو قبر نصب بشه، و آمد این شبکه های زریح رو دستش گرفت، میگه گفتم ابوالفضل تا حالا در خونه نیومدم با تو اصلا کاری نداشتم، ولی دخترم داره میمیره، همه هم ردش کردن، خود من میدونم از دست ایش که کار بر نمیاد، ولی اومدم بهت بگم تو رو حسینت اگه شفاش بدی من مسلمان میشم. گفت سرم هم گذاشتم، گریه هام هم کردم، خسته شدم دیگه، آمدم منزل، وارد منزل شدم دیدم بلواییه، گفتم کار تموم شده. اپله ها اومدم بالا، دختری که مثل جنازه افتاده بود، همه گفته بودن امشب تمومه، دیدم این داره تو اتاق را میره. گفت وارد شدم تا منو دید گفت بابا کجا رفته بودی؟ گفتم برای چی بابا؟ گفت من افتاده بودم، دو نفر اومدن کنارم نشستن، گفتن وقتش تمومه ببریمش، منو داشتن میبردن، بین رای آقا راشونو گرفت، گفت ولش کنی، گفتن آقا این وقتش تموم شده، داریم میبریمش. فرمود باباش اومده منو به حسینم قسم داد، هر کی منو به حسینم قسم بده دست رد به سینش نمیزنم، ولش کنید من وساطت کردم. گفت منو از دست اونا رهام کرد، داشت منو برمیگردون، گفت به بابات بگو مرد باش، ما به حسینمون عمل کردیم، تو هم به حسینم قسم خوردی، به عهدت عمل کن. میگه طرف نشست شروع کرد شهادتین بر زبان جاری کردن، میگه بعد دختر شروع کرد بلند بلند گریه کردن. بابایه گفت چرا گریه میکنی؟ گفت بر خودم که گریه نمیکنم، برای او آقا گریه میکنم. گفت چرا دخترم؟ گفت نمیدونم آقایی به او خوبی چرا دست در بدل نداشت، آقایی به اون خوبی چرا دست در بدل نداشت. آی مردم چرا دست در بدل نداشت؟ بقیهش باشه با عزیزم، ایشون براتون بگه چرا دست در بدل نداشت. ولی دوست دارم به یاد بی دست کربلا همه امشب دستاشونو بیارن بالا، جوونا دستاتونو بیارید بالا، از اعماق جانتون بگید ای با وفا
فاتح.